بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله ولعنة الله على أعدائهم من الآن إلى يوم لقاء الله. هدیه روح مطهر حضرت زهرا سلام الله علیها و ارواح طیبه شهداء کربلا و سلامتی حضرت ولی عصر ارواحنا له الفدا اجماعا صلوات خط بفرمایید. در ادامه شرح و بیان جملات زیارت شریف جامعه کبیره، یکی دیگر از قسمت‌های بسیار پرنکته این زیارت این است که ائمه هدا به عنوان بقیت الله و خیرته و حزبه از طرف امام هادی معرفی شده اند که هر سه واژه مستند قرآنی دارد و در تعابیر قرآن کریم به کار برده شده است. کلمه بقیت الله که امام هادی اهل بیت رو به این عنوان معرفی فرموده اند در سوره مبارکه هود آیه 85 آمده است با این تعبیر که بقیت الله خیر لکم ان کنتم مؤمنین. در کتاب شریف کمال الدین اکمال الدین جناب شیخ صدوق اعلی الله مقامه الشریف از وجود نازنین امام باقر نقل فرموده اند مرحوم شیخ صدوق که منظور از بقیت الله حضرت مهدی هستند و ایشان وقتی که ظهور می کنند اولین جمله ای که بیان می کنند این است که بقیت الله خیر لکم ان کنتم مؤمنین و بعد بیان می فرمایند انا بقیت الله. اگر خدای متعال فرموده است بقیت الله خیر لکم، باقی مانده خدا برای شما بهتر است، من اون باقی مانده خدای رب العالمینم. کلمه و خیرتهی رو در ابتداء شرح جامعه کبیره با این تعبیر که فرمود و اطرت خیرت رب العالمین مفصل توضیح دادیم، آنها رو تکرار نمی کنیم و امشب رو می پردازیم به قسمت سوم با اون کلمه و حزبه که اهل بیت عصمت و طهارت حزب خدا هستند. حزب الله واقعی 12 امام هستند و شاخص برای افکار و اخلاق و رفتار حزب اللهی ائمه معصومین علیهم صلوات الله می باشند و بر همین مبنا کسانی که خودشون رو مسما به حزب الله کرده اند به این نام معروف شده اند مسئولیت بسیار سنگینی بر دوش آنها وارد است. امشب مقداری راجبه تعریف خود حزب بحث میکنیم که اصولا کلمه حزب یعنی چه و همچنین اقسام حزب در قرآن کریم، ویژگی های حزب الله، آثار ورود در حزب الله که همون حزب اهل بیت است، اشاره هم میکنیم به ویژگی های حزب شیطان و آثار ورود در حزب شیطان و نتیجه گیری بکنیم. اولا کلمه حزب یعنی چه؟ جناب راقب در مفرداتشون فرموده اند که حزب به یک جماعت میگویند، به یک گروه، منتها صرف وجود یک گروه حزب نیستند، اون گروهی که بر اساس یک مرام و یک بینش خاصی دور هم جمع بشوند، با یک ویژگی دیگر تحت رهبری یک قائد، یک جلودار حرکت بکنند، اون جماعت رو حزب میگویند. پس صرف گروه تشکیل دادن حزب نیست. حزب و تحزب زمانی مفهوم دارد که دو شاخص رو دارا باشد. شاخص اول وجود مرامنامه، اساسنامه، و شاخص دوم داشتن رهبری و اینکه مجموعه این جماعت از آن رهبر تبعیت بکنند. این مجموعه رو به او میگویند حزب. پس وقتی میگوییم حزب الله، یعنی گروهی، جمعیتی که حول یک مرامنامه، یک اساسنامه ای حرکت بکنند با تبعیت از یک رهبر، اون هم رهبر الهی. اساسنامه حزب الله دو چیز است، یکی قرآن کریم است و دیگری عترت. هم سیره بیانی و کلامی اهل بیت، هم سیره فعلی و اخلاقی آل الله، و هم تقریرها و تأییداتی که از رفتارهای اصحاب ائمه خدا علیهم صلوات الله انجام داده ام. این مجموعه اساسنامه حزب الله رو تشکیل می دهد. پس عزیزان توجه داشته باشند که بارزترین، کاملترین مصداق برای حزب الله بر اساس روایاتی که در تفسیر نور الثقلین موجود است، خود اهل بیت عصمت و طهارت و در حقیقت آل محمد صلوات الله علیهم اجمعین هستند. در قرآن کریم اون سوره ای که به تبیین ویژگی های حزب الله و حزب الشیطان پرداخته است، سوره مبارکه مجادله است که 58 سوره قرآن است. در این سوره حزب الله رو مؤمنین معرفی فرموده است و حزب الشیطان رو این سه دسته معرفی شده اند: یک کفار، دوم منافقین، و سوم کاذبین، دروغگویان، که هر سه ویژگی دقیقا با هم دیگر ارتباط دارد. به همین دلیل در سرتاسر قرآن کریم شما تحقیق بفرمایید، رسماً دو حزب از او نام برده شده است، سومی ندارد. یکی حزب الله است و دیگری حزب شیطان. هر تقسیم بندی دیگری در باب احزاب داخل در این دو مقوله قرار می گیرد. اما اینکه از کجا میگوییم حزب الله خود اهل بیت عصمت و طهارت هستند، این احتیاج دارد به بیان روایات. بنده یکی دو سه روایت رو عرض میکنم و به تحلیل و تبیین بحث میپردازیم. در بهار مرحوم علامه عالی مقام، علامه مجلسی اعلی الله مقامه الشریف، در جلد 23 صفحه 106 از وجود نازنین علی علیه السلام نقل شده است که حضرت فرمودن حزبنا حزب الله، والفئت الباقیه حزب الشیطان. فئه به معنای گروه، باقی کسی که اهل بغی است، اهل ظلم است، اهل خروج از حق است. کسانی که ظالمند و از حق خروج کرده اند، اینها حزب شیطانند. اما حزب ما اهل بیت حزب الله است. این یک روایت. در بهار باز جلد 23 صفحه 144 از وجود نازنین پیامبر اکرم این تعبیر آمده است. من تعبیر رو آرام میخوانم، تأمل بفرمایید. من احب ان یرکب سفینه النجات، کسی که دوست می‌دارد سوار سفینه و کشتی نجات شود، و یستمسک بالعروه الوثقا، با اون دستگیره محکم خدا تمسک پیدا کند، و یعتصم بحبل الله المتین، بالا برود از اون ریسمان و تناب محکم الهی. فلیوال علی بعدی، ولایت امیر المؤمنین سلام الله علیه رو بعد از من پیامبر، یعنی بعد از نبوت من بپذیرد. ولیعاد عدوه، با دشمنان او هم دشمنی کند، که حالا مدرک این روایت رو در سوره مجادله عرض خواهم کرد. ولیعتم بالحدات، بله من ولده، عذر میخوام، ولیعتم بالعیمت من ولده، اقتدا بکند به ائمه ای که فرزندان امیرالمومنین سلام الله علیه هستند. حال شاهد من اینجاست. فانهم خلفائی و اوصیائی، ائمه هدا، از امیر المومنین تا حضرت بقیت الله، اینها خلفا و اوصیای منن. حزبهم حزبی و حزبی حزب الله عز و جل. دقت کنید روی عبارت، حزبهم حزبی، حزب اهل بیت حزب من است، و حزبی حزب الله، حزب من پیامبر هم حزب خداست، و حزب اعدائهم حزب الشیطان. هر کس دشمن اهل بیت باشد، یا دشمن افکار اونها، یا دشمن اخلاق اونها، یا دشمن اقوال اونها، یا دشمن رفتار اونها، او حزب الشیطان است. یعنی شاخص برای حزب الله و حزب الشیطان وجود مقدس محمد و آل محمد صلوات الله علیهم اجمعین هستند. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجمعین. حالا آیا شیعیانشون هم میتوانند داخل در این مقوله باشند؟ بله، به شرط تبعیت از سیره، روش فکری، روش عملی، ممشای این بزرگواران در همه زمینه ها، اونها هم میشوند حزب الله. عنایت بفرمایید از امام صادق صاحب تفسیر نورالثقلین جلد دوم صفحه 648 نقل میکند که حضرت صادق فرمودند نحن و شیعتنا حزب الله، ما و شیعیانمون حزب الله هستیم. و حزب الله هم الغالبون، حزب خداست که غلبه پیدا میکند بر همه مشکلات، بر همه دشمنی ها، بر همه مکاتب، چون مکتب اهل الله مکتب عالی است و مکتب اعلی است، مکتبی است مبتنی بر وحی الهی و به جمیع شؤونات حیاتی انسان توجه فرموده است. این حالا مقدمه بحث. بر حسب این سه روایت، عالی ترین مصداق اتم و اکمل حزب الله خود اهل بیت خواهد بود. پس هر کس بخواهد مدعی حزب اللهی رو داشته باشد، باید سیره نظری و عملی او منطبق با اهل بیت باشد، مگر نه داخل در حزب الله نیست. این حالا مقدمه بحث. اما حزب الله دارای چه ویژگی هایی هستند؟ برای اینکه این مطلب روشن شود، در سوره مبارکه مجادله آیه 21 که آخرین آیه این سوره هست، خدای متعال به پیامبر اکرم خطاب می کند. تعبیری که ذات پروردگار دارد به رسول الله این است که شما خیال نکنید که اهل ایمان، البته تعبیر خیال از تعبیر بنده است، اجازه دهید من از خود آیه شریفه تلاوت بکنم. بله، تعبیر آیه این است: لا تجد قوما یؤمنون بالله والیوم الآخر یوادون من حاد الله و رسوله. شما نمیابید گروهی که ایمان به خدای متعال آورده اند و ایمان به معاد دارند، چی رو نمیابید؟ دوستی دشمنان خدا رو. خیلی نکته ظریفی است. حزب الله، حالا خود آیه اشاره میکنه، اهل ایمان که بالاترین مصداق حزب الله هستند، که ایمان حقیقی در اهل بیت یافت میشود، اینهایی که ایمان به خدا و قیامت دارن، اینها یوادون من حاد الله و رسوله، اینها دشمن خدا و رسول نیستن. ولو کانوا آباءهم و ابناءهم او اخوانهم، ولو این که این دشمنان خدا پدران اونها باشن، فرزندان اونها باشن، یا برادران اونها باشن، او عشیرتهم یا فامیل اونها باشن، اگر اینها هم جزو دشمنان خدا و رسول باشن، اهل ایمان اینها رو دوست ندارند. اولئک کتب فی قلوبهم الایمان، اینها کسانی هستند که خدای متعال ایمان رو در قلوب آنها ثبت فرموده است و ایدهم بروح منح، اونها رو تایید کرده است، و یدخلهم جنات تجری من تحت الانهار خالدین فیها رضی الله عنهم و رضوا عنه. آخر آیه این تعبیر رو دارد. اولئک حزب الله، حزب الله اینا هستند. کیا هستند؟ اینهایی که این سویژگی اساسی رو دارند. چلا عرض میکنم، الا ان حزب الله هم المفلحون، حزب الله یقینا اینها کسانی هستند که به شکوفایی رسیده اند و قدرت شکوفا کردن جان انسانها رو هم دارا هستند. در این آیه شریفه سه ویژگی اساسی برای حزب الله بیان شده است. یک، اولین ویژگی حزب الله این است که یک ایمان و گرایش 100% و یقینی به مبدع عالم وجود، پروردگار عالم دارا هستند. یعنی اهل ایمان بالله هستند، آرامشی یافتند، چون ایمان از امن است و این امن به واسطه وابستگی به جهانبینی توحیدی و پذیرش خالقیت و الهیت رب العالمین است در همه عالم وجود. این اولین ویژگی حزب الله است. حزب الله سست فکر در اعتقادات نیست. مبانی فکری او مستحکم بر مبنای وحی الهی و استوار. این ویژگی اول. ویژگی دوم اهل حزب الله، مؤمن کامل به مسئله معاد است. والیوم الآخر، حزب الله معاد باور است و چون معاد باور است، سر سوزنی از حدود الهی تخطی نخواهد کرد. نه به کسی ظلم می کند و نه زیر بار ظلم کسی خواهد رفت. چون معاد باور است، حقوق انسان ها رو رعایت می کند. می داند که مسئله حقوق یک مسئله جدی است در قیامت، مورد مؤاخذه خواهد قرار گرفت. هم قلم او معاد باور است، هم بیان او با معاد باوری عجین است، هم برخوردهای اجتماعی این شخص حزب اللهی، همونطور که اهل بیت عمل کردند. ویژگی سوم که بسیار مهمه و عجیبه که در این آیه به او توجه شده است، این است که حزب اللهی دشمن دشمنان خدا و رسول خدا هستند. آیه رو عنایت بفرمایید، صریح آیه قرآن هست، فرمود لا تجد قوما یؤمنون بالله و الیوم الاخر یوادون من حاد الله و رسوله. نمیابی اهل ایمان رو که اینها دوست باشن نسبت به کی؟ به دشمنان خدا و دشمنان رسول خدا. بعد آخر آیه میگه اولئک حزب الله، اینایی که دشمن دشمنان خدا و دشمن دشمنان رسول الله هستن، اینها حزب اللهی هستن. خب امروز ما امروز داریم زندگی میکنیم، قرآن کریم که مربوط به زمان رسول الله که نیست، قرآن کریم برای همه عصرها در همه مصرها برای هدایت جان همه نسلها آمده است. اگر بناست قرآن تا الی یوم القیامه هدایت کند بر یک مبنای عقلی که هر انسانی احتیاج به هدایت دارد و بر اساس یک مبنای نقلی که لکل قوم هاد، لازمش این است که این دوستی و دشمنی تا الی یوم القیامه ادامه داشته باشد. خب مصداق دشمنی با خدا و دشمنی با رسول خدا چه کسانی هستند؟ این رو باید از خود آیات قرآن استخراج کرد. قرآن کریم دقیقاً نقطه مقابل رو کفار معرفی کرده است که حالا آیاتش رو خواهیم خواند و اونها رو میگوید اولئک حزب الشیطان، اینها حزب شیطانند. مصداق خارجی دشمنان خدا امروز چه کسانی هستند؟ این شاخص است، سه شاخص اساسی. اما شاخص سوم از حساسیت ویژه‌ای برخوردار است. صرفا خدا باوری و معاد باوری کفایت نمی کند برای ورود در حزب الله. خیلی ها هستند در عالم روی این کره خاکی خدا را قبول کرده اند، معاد را قبول کرده اند، اما با دشمنان خدا و رسول خدا مماشات می کنند، مدارا می کنند. اینها حزب اللهی نیستند، صریح آیه شریف است. هر کس کفر و شرک و نفاق رو ترویج کند، خدای متعال دوستی او رو تحریم کرده است. و حزب اللهی کسی است که از اعماق وجود خودش انزجار دشمنان خدا و دشمنان رسول خدا رو پرورش میدهد و روز به روز زیادتر میکند. این ویژگی حزب الله هست. خب حالا اگر کسی از این سه ویژگی برخوردار شد، چه آثاری برای شخصیت او حاکم خواهد شد؟ اولا اجازه بدید من قبل از اینکه آثار رو بگم یه اشاره ای بکنم راجع به اهل بیت که قرآن میگوید اینها حزب الله هند. ائمه هدا در بحث ایمان به ذات باری تعالی بالاترین مراتب ایمان که یقین بود رو دارا بودن، تا جایی که مولا امیرالمومنین فرمود لم اعبد ربن لم اره، من خدایی که قابل رؤیت نباشه و ندیدنی باشه عبودیت نمی کنم، یعنی دیدم اما با دیدن چشم قلب. یک جا فرمود اگر پرده ها کنار رود چیزی بر یقین من افزوده نخواهد شد. این ایمان این امام که حزب اللهی است، رأس حزب الله است. ایمان او به مسئله معاد، سرتاسر نهج البلاغه رو ببینید، عملکرد امیرالمومنین در اون 4 سال و 9 ماه و عرض میکنم چند روزی که خلافت مسلمین رو به دست گرفتن، ببینید در برخورد با بیت المال معاد باوری امیرالمومنین، عدالت امیرالمومنین زائیره معاد باوری و خدا باوری بود. آقا امیرالمومنین سلام الله علیه قاضی که خود حضرت نصب کرده بودند و مشروعیت قضاوت او رو امضا کرده بودند، قاضی امیرالمومنین رو احضار کرد. یک نفر یهودی شکایت کرده بود از امیرالمومنین، وقتی آمدن حضرت، شخص یهودی شروع کرد شکایت خودش رو مطرح کردن. بعد که تمام شد قاضی رو کرد به آقا امیرالمومنین سلام الله علیه، گفت یا ابوالحسن شما چی میفرمایید در مورد این شکایت و شکوه ای که این یهودی میکند؟ حضرت یه مرتبه چهره مبارکشون غضب‌آلود شد، متغیر شد، فرمودن که ای قاضی چرا رعایت عدالت رو نمی کنی؟ گفت آقا جان چه کردم؟ قاضی نمیدانست امیرالمومنین اینقدر ریزبین، ظرافتبین، دقیق. فرمودن چرا او رو به اسم صدا زدی، مرا به کنیه صدا زدی؟ اگر او رو به اسم صدا زدی، من رو هم باید به اسم صدا بزنی. اگر مرا به کنیه صدا زدی، او رو هم باید به کنیه مکنا کنی و صدا زنی. یعنی تا این اندازه باید رعایت عدالت شود. این حزب الله هست، این ویژگی حزب الله است. چرا؟ چون معاد باور است. حالا همین انسان به هیچ عنوان سر سوزنی دوستی دشمنان خدا در قلب او جای ندارد. خود حضرت فرمود اینجا دنباله آیه شریفه رو دقت کنید، بعد ببینید امیرالمومنین چه فرموده است. دنباله آیه میفرماید ولو کانو، ولو اینکه این دشمنان خدا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشیرتهم، ولو اینکه اینها پدرانشون باشن، فرزندانشون باشن، فامیلشون باشن، اگر بفهمن اینها دشمن خدا و رسول خدا هستند، سر سوزنی ود و محبت اونها رو نخواهند داشت. حضرت سلام الله علیه در نهج البلاغه فرمود ما در صدر اسلام نقتل آباءنا و ابناءنا، می کشتیم پدرانمون رو و فرزندانمون رو و همین موجب افزایش ایمان ما می شد. خیلی تعبیر عجیبی است. چرا؟ چون برای تحصیل رضای او حرکت میکردیم. یعنی حزب اللهی کسی است که سر سوزنی با دشمنان پروردگار عالم و رسالت رسولش و نبوت رسولش سر سوزنی اهل مماشات و مسامحه نیستند. این حزب اللهی است. اهل بیت این گونه بودند. و جالب اینجاست که در سیره جمیع اهل بیت این مطلب مشهوده. هر کدام از ائمه هدی علیهم صلوات الله در مقابل یکی از دشمنان خدا قرار گرفتن. در روایات آمده است برای هر موسایی یک فرعونی وجود دارد، هر امامی در مقابل یک کافری، در مقابل یک ظالمی بودن. میبینید در زندگی آنها این آیه شریفه تجلی کرده است. عنایت فرمودید. خب حالا با توجه به این مقدمات، اگر کسی داخل در حزب الله شد، از چه آثار و برکاتی برخوردار خواهد شد؟ در حقیقت اگر کسی وارد حزب اهل بیت شد، از چه آثاری برخوردار است؟ در این آیه‌ای که خوندیم، شش موضوع اساسی، شش اثر مطرح شد. اولین اثر برای ورود در حزب اهل بیت که همون حزب الله است، تثبیت ایمان است. کتب فی قلوبهم الایمان، هر کس وارد حزب اهل بیت شود، ثابت قدم خواهد بود در ایمان خودش. یعنی اگر بخواهید از تزلزل و تشتت در این زمان و در همه زمانها محفوظ بمانید، کلیدش ورود در حزب اهل بیت است. ورود در حزب اهل بیت هم مساوی است با پذیرش ولایت، دوستی و اطاعت این بزرگواران. این یک. دوم، برخورداری از تأیید الهی و ایدهم بروح من. اینهایی که وارد ایمان به خدا و رسول خدا خواهند شد و قیامت رو میپذیرند، خدای متعال اینها رو تأیید میکند. مثل حضرت امام در زمان ما، امام رضوان الله تعالی علیه یکی از مصادیق بارز وارد شده در حزب الله و حزب اهل بیت بود و تأییدات الهی هم مشمول حال این بزرگوار بود و خیلی از شخصیت‌های بزرگوار دیگر که اگر بخوایم مثال بزنیم، مثال‌های زیادی رو باید بیان بکنیم. امام رحمت الله علیه وقتی وارد ایران شدن، فرمودن ما گاهی تصمیم می‌گرفتیم، بعد خلافش می‌شد، بعد متوجه می‌شدیم که همین که شده است باید می‌شد. و از اینجا بود که می‌فهمیدیم اداره کار دست کس دیگری است. این تأیید الهی است. و ایدهم به روح من، الهاماتی که میشد به این بزرگوار برای هدایت جامعه از همینجا سرچشمه گرفته بود. صلواتی خط بفرمایید.
اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى درجه
در ادامه قرآن می‌فرماید ورود در بهشت رضوان الهی هم از آثار وارد شدن در حزب الهی است، حزب اهل بیت. یعنی کسانی که داخل در حریم اهل بیت می‌شوند، اینها حتما به بهشت رضوان الهی راه پیدا خواهند کرد. چرا؟ چون اهل بیت آن چه که می‌کنند آن چیزی است که خدا خواسته است، و وقتی کسی تحصیل رضای او کرد، یدخلون تعبیر آیه شریف جنات تجری من تحت الانهار. بالاتر از همه اینها رضایت الهی نصیب اینها خواهد شد. رضایت الهی یعنی چه؟ خواهد عنایت کرد که این انسانها دائما با همه چیز زندگی با یک نگاه حسن و در عین حال با یک شادابی درونی و یک آرامش روحی مواجه خواهند شد. این نتیجه رضایت الهی است که وجود شخص حزب اللهی رو پر خواهد کرد. و بعد از رضایت الهی این است که خود شخص حزب اللهی هم از خدا راضی خواهد بود. اول خدا راضی می شود، بعد اونها راضی خواهند بود. یعنی چه اونها راضی خواهند بود؟ تمام زندگی رو زیبا مشاهده می کنند، تمام عالم وجود رو وابسته به او می بینند. او هم که الذی احسن کل شیء خلقه هست، چون همه چیز رو زیبا آفریده است، کسی که راضی به رضای الهی شده است او هم همه چیز رو زیبا خواهد دید. به همین دلیل افراد حزب اللهی از یک طمأنینه، آرامش، متانت، حسن سلوک در روابط خودشون با بندگان خدا برخوردار خواهند بود. یکی هم عرض می‌کنم خدمت شما این است که اینها به فلاح میرسند. مسئله فلاح در پرتو ورود در حزب اهل بیت، که حالا بنده تعبیر کردم به شکوفایی، شکفته شدن، حالا آقایون در ترجمه ها نوشتن رستگاری. رستگاری هم درست است، اما شاید ساده ترین تعریف فلاح همین شکفته شدن شخصیت باشد. جان انسانهای حزب اللهی شکوفا شده است و همین شکوفایی جان اونها زمینه شکوفان کردن جان دیگران رو هم در اونها فراهم می کند. یعنی می توانند از دیگران هم در مسائل فکری و روحی دستگیری کنند. این آثار ورود در حزب الله هست. اما حالا نقطه مقابل که در همین سوره مبارکه مورد توجه قرار گرفته است، حزب شیطان. آنها چه ویژگی هایی دارند؟ عنایت بفرمایید در سوره مبارکه مجادله آیه شریفه 17 یوم یبعثهم الله جمیعا فیحلفون له کما یحلفون لکم و یحسبون انهم علی شیء، تا میرسه به اینجا علی انهم هم الکاذبون. کفار اهل دروغند. استحوذ علیهم الشیطان، اینها دعوت کردن استیلاء شیطان رو بر وجود خودشون. فانساهم ذکر الله اولئک حزب الشیطان الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون. کسانی که اعراض از یاد خدا کرده اند و با دشمنان خدا نشست و برخاست میکنند، اینها حزب الشیطانند و اینها هم الخاسرون. اینجا عنایت بفرمایید در این مجموع آیات برای اهل حزب الشیطان 5 ویژگی بیان شده است که با این 5 ویژگی میشه حزب الشیطان رو شناسایی کرد. 1. اولین ویژگی حزب الشیطان اینه که واجد کفرند. کفر به معنای پوشانیدن روی حق است. نعمتهای الهی، عنایات الهی رو انکار میکنن و به خودشون نسبت میدهن. این اولین ویژگی. علامت کفر کبر است. هر کس خودش رو برتر از دیگران بداند او مبتلا به کفر است، چون همه برتری ها مربوط به خدای رب العالمین است. حالا شما بگردین در عالم امروز چه کسی بیشتر از همه مبتلا به کبر است؟ چه تفکری، چه نظامی مبتلا به کبر و کفر است؟ آیا می توانید نظامی و تفکری رو بالاتر از تفکر صهیونیسم جهانی پیدا کنید که مظهر کفر و مظهر کبر باشد؟ خود رو قوم برگزیده خدا می داند به غلط، یک، صاحب تمام ثروت‌های عالم می داند، دو، غیر یهودیان رو خوک‌ها و حیوان‌های نجسی می داند که خدا برای خدمت به این قوم آفریده است، هر جور بخواهد می تواند با آنها مواجه شود، سه، یهودیان رو منحصر کرده است، یهودیت رو در خود یهودیان، غیر یهودیان حق یهودی شدن ندارند، که این هم از الطاف خداوندی است و از عنایات الهی است که این تفکر رو دارند، لکن نتیجه و نشأت گرفته است از اندیشه عرض می کنم ناسیونالیسم و تفکری که اونها دارند. اینها همه از مظاهر کفر است، مظاهر کبر است. بعد ویژگی دوم رو قرآن نفاق مطرح کرده است، درویی، که با همه انسان‌ها این ویژگی رو دارن، حتی با ملت خودشون. این ویژگی دوم. ویژگی سوم کذب، که صریح آیه شریفه بود، اولئک هم الکاذبون، و بعد ادامه می‌دهد که استحوذ علیهم الشیطان فانساهم ذکر الله. هر کس مبتلا به کفر باشد، ولو اینکه یک انسانی باشه در جامعه ایرانی زندگی کنه، مبتلا به نفاق باشد، خدای ناکرده مبتلا به کذب باشد، آماده است برای ورود در حزب شیطان. و جالب توجه اینجاست، در داخل جامعه اسلامی ما کسانی با اولیاء شیطان ارتباط برقرار می کنند که مبتلا به کفر و نفاق و کذب باشند. یعنی باید اول زمینه درونی شخص داشته باشد تا اولیاء شیطان بتوانند در وجود اینها نفوذ بکنند. هیچ کس قدرت سیطره پیدا کردن بر دیگری ندارد الا اینکه خود شخص زمینه نفوذ و سیطره رو فراهم کند. خیلی تعبیر زیبایی است، استحوذ علیهم الشیطان. استحوذه به دلیل اینکه به باب استفعال رفته است، نکته ظریفش این است که اینها خودشون دعوت میکنند از شیطان که بر وجود اینها استیلا و سیطره پیدا کنند. به واسطه چی؟ به واسطه این عوامل سست کننده شخصیت، کفر و نفاق و کذب، تمام زمینه های مقاومت درونی شخصیت انسان رو از بین خواهد برد. حالا شما ملاحظه بفرمایید، ببینید چه کسانی تحت نفوذ قرار میگیرن. چون آقایان در دنیا سیاستشون از دو راه هست، یکی از راه ارعاب، ترس، و دیگری از راه تطمیع. تطمیع یعنی چه؟ به طمع انداختن، دعوت کردن برای منافع مادی و دنیوی. چه کسانی میترسن؟ کسانی که مبتلا شده باشن به یک خللی در درونشون، کفر ایجاد خلل میکنه. چه کسانی تطمیع میشوند؟ کسانی که مبتلا به نفاق باشن، مبتلا به کفر باشن. این افراد وابسته میشوند به اولیاء شیطان و بعد آرام آرام وارد حزب شیطان خواهند شد. خب چه چیزی نصیب اینها خواهد شد؟ این مهمه، جالبه. ببینید قرآن کریم میگه اینها مبتلا به سه ضرر و سه ضایعه بسیار خطرناک خواهند شد. اولین مطلب، از دست دادن حیات معنوی و حیات الهی است، که همه ضرر است. قرآن میگه اولئک هم الخاسرون، خسران یعنی ضرر کردن، کم آوردن، کوتاه شدن توفیقات، از بین رفتن برکات. همه اینها برای اهل عرض کنم حزب شیطان وجود دارد. یکی هم ذلت، ذلیل شدن، اولئک فی الازلین. تازه ذلت هم نیست، اینها جزو ذلیلترین افراد خواهند بود روی این کره خاکی. نگاه کنید مسئولین سازمان آزادی بخش فلسطین رو، کسانی که در گذشته از عزت برخوردار بودند اما با صهیونیسم جهانی که مصداق بارز حزب شیطان است مماشات کردند، امروز جزو ذلیلترین مردمند در نزد ملت فلسطین. چرا؟ چون با اولیاء شیطان مماشات کردند. اثر وضعی اینه که هر کس از خدا که عزیز است و منبع تولید عزت است فاصله گرفت، میگردد در مسیر ذلت و بعد ذلیلتر شدن. و مسئله سوم، مسئله احساس پوچی، احساس هیچی و احساس اینکه یک عضو زائد و بیهوده و بیفایده است. ولذا غالبا عاقبت اولیاء شیطان، عاقبت حزب شیطان، منتهی شدن زندگی آنها به مسیر خودکشی، از دست دادن حیات و نابود کردن سرمایه های الهی خواهد. در تمام دنیا این مسئله رو، مصادیقش رو میتوانید مشاهده کنید. در این بحث ویژگی های حزب شیطان، خدای متعال دو ویژگی دیگر رو هم برای اینها بیان میکنه. یکی این که اینها انس با شیطان پیدا میکنن به دلیل ابتلا به کفر و نفاق و کذب، که فرمود و من یعش عن ذکر الرحمن نغیز له شیطانا فهو له قرین. هر کس اعراض کند از یاد خدای متعال، خدای متعال برای او یک شیطانی رو قرین قرار میدهد، به او میگوید چگونه عمل کن، چگونه عمل نکن. این اعراض از یاد خداست. وقتی اعراض کرد، اون وقت مبتلا میشود به چی؟ فراموشی دائمی از خدای متعال، غفلت از خدا. فانساهم ذکر الله، شیطانی که این آقا چراغ سبز به او داده است، یاد خدا را از وجود او چکار میکند؟ میبرد. اینجاست که یک مرتبه شما مواجه میشید، میبینید عجب انسانهایی که تا دیروز مدعی اسلام بودن، مدعی قرآن بودن، آیات قرآن رو تفسیر میکردن، امروز در کنار کسانی مینشینن برای ساقط کردن نظام اسلامی که اون کسان هیچ گونه اعتقادی به مبدأ و معاد در وجود اونها موجود نیست. و همه تعجب میکنن، تعجب ندارد. استحفظ علیهم الشیطان فانساهم ذکر الله. برادران و خواهران بزرگوار، شیطان انسان رو آرام آرام از مسیر حق جدا میکند. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله آقا سید موسی زرآبادی رضوان الله تعالی علیه، ایشون از مردان بزرگ بودن، از بزرگان، از علمای قزوین، و تفکراتی داشتن برای خودشون در مسائل فکری و فلسفی که اون در جایگاه خودش باید مورد بررسی قرار بگیره. این بزرگوار می‌فرمایند یه موقعی من در منزل نشسته بودم، مشغول سیر و سلوک و مکاشفه و این حرفا، حالات این گونه داشتن. گفتن من یه مرتبه دیدم که پرده ها رفته کنار، به راحتی از پشت دیوار مردم رو می‌بینم، یعنی دیوار جلوی من هست اما در عالم مکاشفه دیگه پرده ای جلوی چشم من نیست، قشنگ میبینم کی عبور میکنه، کی مرور میکنه، حالات افراد رو میبینم. یه مرتبه دیدم یه صدایی به گوش من داره زمزمه میکنه که اگر میخوای بیشتر از این حالات نصیب تو بشه، یک شرط داره. من در همون حالتی که قرار گرفته بودم گفتم چه شرطی داره؟ پیش خودم دیدم صدا داره میاد به گوش من با حالت القا، القا میشه که با باید دست از انجام واجبات و مستحبات برداری. اینجا بودی یه مرتبه متوجه شدم که این الغا الغا شیطانی است. گفتم من به هیچ عنوان دست بر نمی دارم و اونجا هم متوجه شدم که حتی همین اعمال ساده سطحی ظاهری من، همین مستحباتی رو که ساده انجام می دهم، همین ها مانع نفوذ بله شیطان است. اونجا گفتم به هیچ عنوان من تمام واجبات رو انجام می دهم، مستحبات رو هم انجام می دهم، نمی خواهم هیچ مکاشفه ای داشته باشم، نمیخوام پشت دیوار رو ببینم، حالا ببینم که چه اتفاقی میفته. عبودیت خدا رو اتخاذ کردم، خدای متعال در عبودیت برکاتی نصیب من کرد که شاید قابل وصف نباشه و قابل گفتن نباشه. حالا ملاحظه بفرمایید، اگر یک انسانی در همین مرحله تحت تاثیر این خطوه، این قدم، این دعوت ابلیس قرار میگرفت، به کجا میرسی؟ اولین نقطه سقوط انسان و ورود در استیلا و استحواز شیطان و انحطاط شخصیتی این است که انسان منکر عنایات و نعم الهی در حق خیشتن بشه، که از او تعبیر میکنه قرآن کریم به کفر. عنایت فرمودید و همین که وارد این مقوله شد، آرام آرام وارد حزب شیطان خواهد شد. اون وقت حالا حزب شیطان چه کسانی هستن؟ ببینید آیه قرآن با اونها چگونه برخورد میکنه. استحوذ علیهم الشیطان فانساهم ذکر الله اولئک حزب الشیطان الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون ان الذين يهادون الله ورسوله اولئک فی الازلین كتب الله لأغلبن أنا ورسولي إن الله قوي عزيز. حزب شیطان چیزی به جز ضرر نخواهد دید. حالا نتیجه این بحث چیست؟ نتیجه ای که از این بحث بنده میخواهم خدمت عزیزان عرض کنم، این نکته اساسی است که در شرایط فعلی نزاعی که در عالم وجود دارد، نزاع بین دو حزب است. یکی حزب الله که در رأسش آیت الله خامنه ای قرار گرفته است. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجعل فرجه. و یکی حزب شیطان که در رأسش صهیونیسم جهانی به سرکردگی عرض میکنم حضورتون انسانهای جدا شده از خدای متعال، مستکبر، صاحب کبر، مثل مسئولین دولت امریکا. این دو جریان در حال نزاع است. شاخص برای تشخیص این که چه کسی حزب الله است و چه کسی حزب شیطان است، محور عملکرد در حقیقت رهبری دو جریان است. ببینید رهبری کدام جریان به سوی ایمان، ایمان به خدا، ایمان به معاد و دشمنی با دشمنان خدا حرکت میکند، آن سمت حزب الله هست. و هر سمتی که به سوی انکار حق که کفر و نفاق درویی با ملت عزیز مسلمان و دروغگویی به اون سمت حرکت کند، اون حزب شیطان است. و از همینجا انسان میتواند راه حق رو از راه باطل تفکیک کند. البته وقتی عرض میکنم امروز رهبری حزب الله در اختیار حضرت بقیت الله هست، اوست حزب الله تام، اوست حزب الله غالب، اوس مستاق اتم حزب الله. اگر هم رهبری بزرگوار رو در رأس حزب الله میدانیم و مینامیم، به دلیل تبعیت ایشان است از حضرات اهل بیت عصمت و طهارت، به اینجاست که برای ما معیار قرار میگیرد. قرآن کریم به یک نکته فوق العاده ظریفی اشاره میکند و اون نکته این است. در یک جای دیگر فرمود الا ان حزب الله هم الغالبون. این آیه شریفه
در سوره مبارکه مائده آیه 56 و من یتولی الله و رسوله، هر کس که ولایت خدا و رسول خدا را بپذیرد، و الذین آمنوا، کسانی که ایمان به مبدا و معاد بیاورند، فان حزب الله هم الغالبون. اولا اینها حزب الله هم، ثانیا اینها هستند که بر مشکلات غلبه پیدا خواهند کرد و سستی به خودشون راه نخواهند داد. بر این مبنا من نتیجه میگیرم و اون این که راه نجات از مشکلات به تعبیر آیه شریفه که فرمود غالبون و غلبه پیدا کردن بر همه سختی ها، این است که سر سوزنی از مسیر اهل بیت عصمت و طهارت فاصله نگیریم. فاصله گرفتن ما همان و ورود در حزب شیطان همان. نمونه دیگری عرض بکنم و بحثم رو تمام بکنم. یکی از آیانی که معذورم از اسم بردن، ایشان مشکلاتی رو ایجاد کرد برای حضرت امام و پناهنده شد به دولت عراق و سالها در اونجا بر علیه شخصیت امام، کسی که خود ایشان سالها قبل از انقلاب گفته بود که اون چه من دارم از امام رحمت الله علیه دارم و ایشان من رو به این برکات و مقامات معنوی و توحیدی رسانیده است، اما چون مبتلا بوده است بر حسب قول خود ایشان به کبر، چون یکی از اوترا در خاطرات خودش نوشته بود ایشان آمد برای ما صحبت کرد در زندانهای دولت بعث، بعد گفته بود چرا من که 12 سال شاگردی امام رو داشتم نتوانستم پست رهبری رو اشغال کنم و رهبری فعلی که 6 سال در محضر ایشان درس خونده بود ایشان به مثلا رهبریت رسید. ببینید وقتی من آمد در کار او کنار خواهد رفت و همین مقدمه استیلاء شیطان رو فراهم میکنه و انسان رو به کجا میرساند؟ به اونجایی که آیه شریفه فرمود ازلین، انسان رو ذلیل میکنه و بلکه ذلیلتر. به همین دلیل عرض میکنم هر کس امروز سر سوزنی فاصله گرفت از خط اهل بیت، همان مقدمه است برای ورود در تفکر اولیای شیطان، و ورود در تفکر اولیای شیطان مقدمه است برای ورود در حزب شیطان، و حزب شیطان چیزی به جز خسران، ضرر، بدبختی دنیا و آخرت برای انسان نخواهد داشت. امیدواریم خدای متعال توفیق بده همه ما وارد در حزب الله باشیم. نکته ای رو عرض کنم برای هفته آینده، سالگرد شهادت مرحوم شهید مطهری رضوان الله تعالی علیه هستش. ما شام جمعه آینده بحثی رو به مناسبت شهادت مرحوم آقای مطهری خواهیم داشت تحت عنوان این که اصلاح چیست و مصلح کیست. این بزرگوار کتابی دارن به نام نهضت‌های اسلامی در 100 ساله اخیر. بنده پیشنهاد میکنم عزیزان، خواهران و برادران، انشالله از صفحه اول کتاب تا صفحه 58 و از صفحه 100 تا صفحه 104 این رو انشالله مطالعه دقیق بکنن که پیرامون این هفته آینده بتوانیم به مناسبت شهادت این بزرگوار مبحث اصلاح رو مطرح کنیم و یادی بشه از این بزرگوار و زمینه ای باشه برای تشویق عزیزان برای مطالعه بیشتر آثار این بزرگوار. من خاتمه این بحث رو با یک بیانی از امیرالمومنین عرض می کنم که حضرت دستور می دهند وارد در حزب اهل بیت بشید. فرمودند علیکم به تمسک به حبل الله و عروتهی، به شما امر می کنم، الزام می کنم که تمسک کنید به حبل خدا و عروه و دستگیره خدا، و کونو من حزب الله، باشید از حزب خدا و رسوله و حزب رسولش، و الزمو عهد الله. اون وقت بعد حضرت تعبیر عجیبی دارن، فرمودن فإن الاسلام بدع قریبا و سیعود و قریبا، اسلام با قربت آغاز شد و به زودی هم با قربت عود و بازگشت خواهد کرد. یعنی تعداد حزب اللهی ها کمن، غالبا به خاطر مطامع دنیوی وارد حزب شیطان می شوند و این موجب قربت اسلام شده است. بیان در مستدرک الوسائل از جلد دوم صفحه 374. فلذا اهل بیت همیشه در ادعیشون می فرمودن که اللهم اجعلنی من حزبک فإن حزبک هم القالبون، اللهم اجعلنی من اولیائک فإن اولیائک لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. امیدواریم خدای متعال توفیق بده به برکت آشنایی با حریم آل الله همه این راه رو سالم طی بکنیم. سوال شده از چرا انبیای الهی حزب تشکیل ندادن؟ آیا حزب الله فقط در زمان ائمه معصومین علیهم السلام که در اجتماع وجود داشته است میسر است؟ اهل بیت انبیای الهی همه چون مرام داشتن، مرامشون بر مبنای وحی بود، اجتماع میکردن، خود اجتماع اونها حزب بود. مثل حضرت نوح که 17 نفر دور ایشان جمع شدن حول محور وحی الهی، در اون بر مبنای تعریفی که بیان کردیم اونها هم از حزب برخوردار بودن. بله، آیا در قرآن یا سنت چیزی به نام احزاب داریم یا نه؟ بله، سوره ای داریم به نام سوره احزاب. بله، که این در حقیقت بیان جنگ خندق و مقابله یهود بنی قریظه است با رسول اکرم، که قرآن این قضیه رو مفصل بیان کرده است. اما اون حزبی که قرآن تأیید کرده است فقط یک حزب است و اون حزب محمد و آل محمد صلوات الله علیهم اجمعین. بله، نوشتن که آخر جلسه موقع عزاداری کمی از کربلا رفتن و روحیات آنجا بگویید. بله، کربلا رو باید رفتید. بله، شنیدن کی بود مانند رفتن. بله، کربلا قوغاست. یه روایتی چند روز پیش از این دیدم که آمده حج 123 خاصیت دارد برای حاجی، البته خواص بیان نشده اجمالا. در کتاب خصائص الحسینیه از مرحوم شیخ آیت الله شیخ جعفر شوشتری، اما کربلا برای زائر حسین 124,000 خاصیت دارد. چه خبر است ما نمیدونیم. خود ائمه هم فرموده ام این عالم ظرفیت فهمیدن زیارت و اثر زیارت کربلای حسین رو ندارد. این عالم ظرفیت ندارد. یک جا که صریحا بیان میکند لو یعلم الناس ما فی فضل زیارت قبر الحسین لماتوا شوقا، از شوق میمرد اگر میدانست که زیارت ابوعبدالله حسین درش چه خبره. من فقط یه توضیح اینجا بدم، بعضیا این روزا تشکیک میکنن، دقت بکنید. میگن که پولی که میبرید اونجا کمک به ظالم است. اولا به شما عرض کنم هیچ کدام از زوار قبر ابوعبدالله حسین، هیچ کدامشون به قصد کمک به صدام نمیرن. هیچ کس توجه فرمودید. اون روایت ابراهیم جمال رو مطرح میکنن، حضرت فرمودن تو قصد کردی این سالم بمونه، برگرده کرایه شترها رو بده، به همین دلیل در ظلم او شریکی. هیچ کدام از زوار قبر ابوعبدالله حسین راضی به زنده بودن صدام ندارن، همونجا در عراق نفرین میکنن و میگن خدا مرگش بده. این نکته دوم. نکته سوم، این وضعی یه وقتی که مثلا 30 سال قبل دولت عراق بود، بله، امروز این پولی که برده میشه اونچنان تقویت کننده دولت عراق نیست با وضعیت فعلی که دولت عراق داره. اصلا اوضاع عراق با گذشته به کلی متفاوته. نکته چهارم این که الان این رفت آمد ایرانی ها در عراق کمک زیادی داره میکنه به شیعیان مظلوم کربلا و نجف، غالبا در کاظمین و سامرا. سامرا که دیگه تمام اهل سنته، در کاظمین هم اکثریت اهل سنتن، در کربلا و نجف شیعیان هستن، به شدت هم در وضعیت بسیار اسفناکی دارن به سر میبرن. همین رفت و آمدها کمک فراوانی داره میکنه به چه فقراشون، چه کسانی که باید اقتصادشون با فروش اجناسشون بگرده، ایرانی ها با خرید اجناس کمک میکنن. نکته پنجمی که اینجا وجود دارد که خیلی حائز اهمیته اینه که وجود زیارت ابا عبدالله الحسین در طول تاریخ همیشه با همین مشکل برخوردار بوده. هیچ کدام از علمای امامیه جرأت نهی کردن از زیارت امام حسین رو با وجود یک حاکم جائر نداشتند. حتی برخی از بزرگوارای از فقها فتوا به وجوب زیارت قبر امام حسین در یک مرتبه در عم دادند. مراجعه کنید به عروة الوثقی از سید محمد کاظم یزدی، بعضی شبهه وجوب کردند، گفتند واجبه در دوران عم یک مرتبه شامل به زیارت قبر ابا عبدالله حسین. نکته ششمی که اینجا وجود دارد، خیلی توجه بفرمایید، در زمان خلفای جائر بود که مردم می آمدن می گفتن باید دست بدید، اونها هم دست می دادن، دستشون قطع می شد، باز بزرگان از علما نهی نمی کردن. کربلا و حساب عاشورا و امام حسین از همه حساب ها جداست. نه به این معناست که حساب عاشورا غیر قانونی و قانونمند نیست. بعد رهبری هم تا زمانی که دولت عراق راه خسروی رو باز نگذاشته بود، ایشون موافق نبودن از طریق سوریه افراد برن، یعنی نه صریحا نمی فرمودن، در این حال افراد سوال می کردن، ایشون موافق نبودن. وقتی که راه ایشون استدلالش این بود، فرمودن اگر چنانچه دولت عراق مایله که شیعیان بیان به زیارت عتبات، چرا از مرز خود ایران اجازه نمیده؟ اگر واقعا مایله، وقتی که راه خسروی باز شد، دولت عراق اجازه داد، آقایون مسئول نهج زیارت هم رفتن خدمت رهبر بزرگوار، ازشون استجازه کردن، ایشون عبور از سوریه رو هم اجازه دادن. فرمودن چون الان این رو من عرض میکنم، مستند دارم میگم، با اطلاع دارم میگم، چون حال دولت عراق اجازه داده از طریق خسروی وارد عراق بشن، پس از اون طرف هم مانعی نداره برن، اشکالی نداره. توجه فرمودید؟ اینه که حالا آقایونی که الان واقعا و خواهرایی که امکانش هست میتونن مشرف بشن برن، و این حرفم که آقایون به جای زیارت کربلا پولش رو بدین به یه دختری عروسی بکنه، جهازی تهیه کنیم، این درست، حرف درستی است. اما همون امامی که فرمود کمک بکنید به جهازی عروس، همون فرمود اگر میتوانید ماهی یک مرتبه، نمیتوانید سالی یک مرتبه، نمیتوانید 3 سال یک مرتبه به زیارت امام حسین برید، اگر نرفتید بدون عذر قطع رحم کرده اید با رحم رسول الله که حسین ابن علی سلام الله علیه باشه. اینها وقتی رفتن اونجا اونچنان از نظر عاطفی تحریک میشن که حاضرن همه هستیشون رو بذل شیعیان بکنن، اون وقت اونجا زمینه ی حل مشکلات اقتصادی دختران و پسران بی شوهر و بی همسر هم تأمین خواهد شد. یعنی که من خواهش میکنم با این قضیه سطحی نگاه نکنید، مسائل دیگری هست ولی جرأت بیانش رو ندارم، میترسم خدای ناکرده تو استفاده بشه، اگر نه عرض میکردم راجع به حادثه عاشورا. در هر حال امیدوارم خدای متعال توفیق زیارت این امام عزیز و همه ائمه عراق رو به همه ما انشاءالله مرحمت بفرماید. اما آخرین نکته رو بگم، حالا که دشمنان ما تصمیم جدی گرفتن که ما رو از عاشورا جدا کنن، ما باید روز به روز خودمون رو به عاشورا نزدیکتر بکنیم. توجه فرمودید. خدا میداند، عرض کردم در این یک سالی که گذشت چه ظلم فاحشی شد به فرهنگ عاشورا و چه نوشتن بر علیه عاشورا و چه لطفی کردن، دستشون درد نکنه. بزرگترین زمینه رو فراهم کردن برای شعله ورتر کردن حادثه عاشورا در جامعه ما. اول با لباس مشکی پوشیدن شروع کردن مخالفت کردن، که این یک سنتی از بنی العباس شروع شده است که بدانید روایات معتبر دارد. خانواده امام زین العابدین بعد از حادثه عاشورا تا روز اربعین همه لباس مشکی پوشیدن، روایات معتبر هست در لوحوف سید ابن طاووس، اونجا مراجعه کنید. وهابی ها توی ایران خیلی اخیراً روی این مسئله مانور دادن. خدا حفظ کنه آقای ابوالحسن منذر رو، کتابی نوشتن تحت عنوان تاریخ سیاه پوشی در اسلام، مفصل ادله و روایاتش رو آورده. و درست است لباس مشکی کراهت دارد، اما استثناء دارد، چادر خانم ها استثناء شده است در روایات، عمامه مشکی استثناء شده است، کفش استثناء شده است. لباس مشکی در ازای اهل بیت عصمت و طهارت علاوه بر اینکه کراهت ندارد، استحباب هم چی دارد. حالا آقایون امسال نهی کردن، ما هم چون نهی کردن گفتیم حالا که اینطوره میپوشیم تا روز آخر سفر و از بدنمونم بیرون نخواهیم آورد. این اولا. بعد گفتن سینه نزنید، سینه زدن مبنایی ندارد، مبنای عقلی ندارد. حالا من نمیخوام راجع به این موضوع صحبت کنم، انشاءالله یه موقعی مفصل راجع به این موضوع صحبت خواهم کرد مستند. چون آقایون در انگلستان نوشتن سینه نزنید، وابسته به جریان صهیونیست، امام علیه السلام فرمودن رشد شما در این است که مخالف با اونها عمل کنید، ما سینه خواهیم زد در طول سال، نه فقط در دهه عاشورا. گفتن گریه نکنین، گریه هم خواهیم کرد. توجه فرمودید. سلامتی ما در این است که آنچه اونها نهی میکنند، حزب شیطان نقد میکند، حزب الله نقطه مقابل او چه کار کند؟ حرکت کند.